در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود. سلام. بعضی آدم ها خودشون قصه نمی نویسن، اما کاری می کنن که قصه های جهان به زبون دیگه ای جون بگیرن. افرادی که دوست دارن مردم کشورشون تمام داستان های جذاب دنیا رو بخونن و با موج خیال و اندیشه نویسنده های دنیا آشنا بشن. در این برنامه می خوام از مترجمی براتون بگم که حتما کتاب هاشو می شناسید. محمد قاضی. محمد قاضی 12 مرداد 1292 در شهر مهاباد به دنیا آمد. خانوادش از خانواده‌های شناخته شده منطقه بودند. پدرش میرزا عبدالخالق قاضی امام جمعه مهاباد بود و از روحانیون و افراد با نفوذ اونجا، و لقب قاضی هم از چند نسل قبل توی خانوادشون وجود داشت. محمد هنوز کوچیک بود که پدرش رو از دست داد و مادرش آمنه خانم مجدداً ازدواج کرد. این رویدادها محمد رو با واقعیت‌های تلخ زندگی آشنا کرد، اما به جای تسلیم شدن او رو به فردی مصمم و پرتلاش تبدیل کرد. خودش در کتاب خاطرات یک مترجم اینطوری میگه: پدر من ابتدا یک فرزند به نام محمد داشت که فوت کرد. سپس یک دختر داشت، آن هم فوت کرد. خداوند پسر دیگری به پدر و مادرم داد و به دلیل اینکه پدرم به نام محمد علاقه داشت، نام این کودک را نیز محمد گذاشت. اما این محمد ثانی هم بعد از مدتی فوت کرد. اما پدرم دست از تلاش بر نداشت و دوباره صاحب فرزند پسر دیگری شد و نام او را نیز محمد گذاشت. این محمد ثالث من هستم و خدا رحم کرد که شهید ثالث نشدم. سالهای اول زندگی قاضی در مهاباد گذشت. او درس خوندن رو از مکتب خونه شروع کرد و بعد وارد مدرسه شد. از همون بچگی به زبان و ادبیات علاقه داشت. چون توی منطقه کردنشین زندگی میکرد، علاوه بر فارسی با زبان کردی هم آشنا شد و بعدها در زندگی حرفه‌ایش از همین آشنایی خیلی استفاده کرد. دوران دبستان و بخشی از تحصیلش رو در مهاباد گذروند، اما مثل خیلی از جوانهای اون دوره برای ادامه درس راهی تهران شد. اون زمان تهران کم کم داشت به مرکز اصلی آموزش عالی کشور تبدیل می شد و خیلی ها برای درس خوندن به پایتخت می اومدن. محمد قاضی بعد از اومدن به تهران وارد دبیرستان دارالفنون شد، مدرسه‌ای که خیلی از چهره های مشهور سیاسی، فرهنگی و علمی ایران از اونجا بیرون اومده بودن. درس خوندن توی دارالفنون برای قاضی فقط به معنای گرفتن مدرک نبود. اونجا بود که بیشتر با ادبیات، زبان خارجی و فضای فرهنگی ایران آشنا شد. بعد از تموم شدن دبیرستان وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. اون سالها یعنی دهه 1310 دانشگاه تهران تازه تأسیس شده بود و فضای روشنفکری خاصی داشت. قاضی توی رشته حقوق درس خوند و در نهایت مدرکش رو گرفت. اما خیلی زود معلوم شد که مسیر اصلی زندگیش قرار نیست فقط وکالت یا قضاوت باشه. یکی از مهمترین اتفاقهای دوران جوانی قاضی آشنایی جدی با زبان فرانسه بود. او توی دانشگاه و بیرون از اون وقت زیادی برای یاد گرفتن این زبان گذاشت. زبان فرانسه اون زبان بین روشنفکرهای ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشت و خیلی از آثار فلسفی، ادبی و تاریخی از این زبان ترجمه می شدن. قاضی از همون سالهای دانشجویی شروع کرد به خوندن نویسنده‌های فرانسوی، آثار ویکتور هوگو، آناتول فرانس، رومن رولان و خیلی های دیگر رو میخوند و کم کم به فکر ترجمه افتاد. اولین ترجمه جدی محمد قاضی در دهه 1310 منتشر شد. اون کتاب کلود ولگارد اثر ویکتور هوگو رو ترجمه کرد. کتابی که وقتی منتشر شد توجه خیلی ها رو جلب کرد. انتشار این ترجمه برای قاضی یک نقطه عطف بود، چون از اون به بعد ترجمه از یه علاقه شخصی تبدیل شد به مهمترین کار زندگیش. سال 1317 ترجمه کلود ولگارد منتشر شد و اسم محمد قاضی کم کم بین اهل کتاب شناخته شد. خیلی ها از روان بودن نثرش تعریف میکردن. خودش بعدها گفته بود که ساعتهای زیادی رو صرف پیدا کردن معادلهای فارسی میکرد. با وجود موفقیت توی ترجمه، قاضی برای تأمین هزینه‌های زندگی وارد کار اداری شد. محمد قاضی در رشته حقوق به تحصیلات خودش ادامه داد و سال 1318 مدرک کارشناسیش رو در این رشته از دانشگاه تهران دریافت کرد و سال 1320 به استخدام وزارت دارایی در اومد و تا سال 55 و زمان بازنشستگی در بخش حقوقی اون وزارتخونه به کار مشغول بود. اما هیچ وقت باعث نشد ترجمه رو کنار بذاره. دهه 1320 برای ایران دهه پرحادثه‌ای بود. جنگ جهانی دوم، اشغال ایران و تغییرات سیاسی بزرگی اتفاق افتاد. محمد قاضی هم توی همین سالها کار ترجمه رو جدیتر دنبال کرد و به یکی از چهره‌های مهم فرهنگی تبدیل شد. یکی از معروف‌ترین ترجمه‌های قاضی کتاب دونکیشوت اثر سروانتسه. ترجمه این کتاب توی دهه 1330 منتشر شد و خیلی زود به یکی از مهمترین ترجمه‌های تاریخ ادبیات ایران تبدیل شد. قاضی این اثر رو از ترجمه فرانسوی به فارسی برگردوند. ترجمه دونکیشوت فقط یه ترجمه معمولی نبود. خیلی از منتقدها معتقد بودند که قاضی تونسته لحن طنز و فضای خاص کتاب رو به فارسی منتقل بکنه. این ترجمه سالها تجدید چاپ شد و هنوز هم یکی از شناخته شده ترین نسخه های فارسی این کتابه. بعد از موفقیت دونکیشوت، قاضی سراغ آثار مهم دیگه ای رفت. اون توی دهه های بعد ده‌ها کتاب ترجمه کرد. از جمله شازده کوچولو، نان و شراب، زوربای یونانی، جزیره پنگوئن‌ها، بی‌نوایان، مسیح باز مصلوب و آثار مختلف نویسنده های اروپایی. ترجمه شازده کوچولو یکی از محبوب ترین کارهای قاضی شد. کتابی که آنتوان دو سنت اگزوپری نوشته بود و توی ایران هم طرفدارهای زیادی پیدا کرد. نثر ساده و روان قاضی باعث شد نسل‌های مختلف با این کتاب ارتباط برقرار کنند. محمد قاضی فقط مترجم رمان نبود. اون سراغ کتاب‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی هم رفت. برای مثال، بعضی از آثار آناتول فرانس، رومن رولان و آلبر کامو رو هم ترجمه کرد و سعی داشت آثار متنوعی رو به فارسی زبان‌ها معرفی کنه. سال‌های دهه 1330 و 1340 اوج فعالیت حرفه‌ای قاضی بود. توی این سالها تقریبا هر چند وقت یک بار ترجمه تازه‌ای ازش منتشر می‌شد. ناشرها هم علاقه زیادی به همکاری باش داشتن. قاضی علاوه بر ترجمه با نویسنده‌ها و روشنفکرهای معروف زمان خودش هم در ارتباط بود. در محافل فرهنگی تهران رفت و آمد داشت و با خیلی از مترجم‌ها و نویسنده‌های نسل خودش آشنا بود. یکی از ویژگی‌های مهم کار قاضی این بود که روی نثر فارسی حساسیت زیادی داشت. خودش معتقد بود مترجم فقط نباید معنی جمله‌ها رو منتقل کنه، باید روح اثر رو هم به زبان مقصد برسونه. برای همین ساعت‌های زیادی روی جمله‌بندی‌ها کار می‌کرد. محمد قاضی در زندگی شخصی هم فراز و نشیب‌های زیادی داشت. اون ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. همسرش نقش مهمی توی سالهای سخت زندگیش داشت، مخصوصا زمانی که بیماری به سراغش اومد. یکی از سخت‌ترین اتفاق‌های زندگی قاضی توی دهه 1350 رخ داد. پزشکا متوجه شدن که به سرطان حنجره مبتلا شده. بیماری اونقدر پیشرفت کرده بود که مجبور شدن حنجرش رو جراحی کنن. بعد از عمل جراحی، قاضی توانایی حرف زدن به شکل عادی رو از دست داد. برای کسی که سالها با کلمات زندگی کرده بود، این اتفاق خیلی سخت بود. اما نکته عجیب اینه که بیماری باعث نشد کار ترجمه رو کنار بذاره. اون بعد از عمل با دستگاه مخصوص حرف میزد و همچنان به ترجمه ادامه داد. خیلی از دوستها و همکارهاش بعدها گفتن که اراده قاضی توی اون سالها مثال زدنی بوده. خودش توی خاطراتش تعریف کرده بود که بعد از جراحی دوباره نشستن پشت میز و ترجمه کردن براش حکم برگشتن به زندگی رو داشته. ساعتها کتاب میخوند و یادداشت برمیداشت. یکی از کتابهایی که درباره زندگی خودش نوشته شد خاطرات یک مترجم بود. توی این کتاب از دوران کودکی، مهابات، سالهای دانشگاه، ترجمه و آدمهایی که توی زندگیش نقش داشتند حرف زده. از نظر خیلیها محمد قاضی فقط مترجم نبود، پلی بود بین ادبیات جهان و خواننده ایرانی. تا قبل از نسل او خیلی از آثار مهم دنیا هنوز به فارسی ترجمه نشده بودند یا ترجمه‌های محدودی داشتند. یکی از ویژگی‌های بارز محمد قاضی در کار ترجمه دقت و وسواس فوق‌العاده‌اش بود. او معتقد بود که مترجم باید روح اثر رو درک کنه و اون رو به زبانی روان و شیوا به خواننده منتقل کنه. او همچنین بر این باور بود که مترجم باید با فرهنگ و تاریخ کشور نویسنده اصلی آشنا باشه تا بتونه مفاهیم رو به درستی منتقل کنه. به همین دلیل قبل از شروع ترجمه هر اثر، مطالعات گسترده‌ای درباره نویسنده، دوره تاریخی و فرهنگ اون کشور انجام می‌داد. کارنامه قاضی واقعا طولانیه. تعداد ترجمه‌هاش از 70 عنوان بیشتره و بعضی منابع حتی عددهای بالاتری رو هم ذکر کردن. این آثار طی چند دهه منتشر شدن و هنوز هم چاپ میشن. قاضی به زبان کردی هم علاقه زیادی داشت، با اینکه بیشتر آثارش رو به فارسی ترجمه میکرد اما هیچ وقت ارتباطش با فرهنگ کردی قطع نشد و بارها درباره ادبیات کردستان حرف زد. او در سالهای مختلف جوایز زیادی گرفت. انجمن‌های فرهنگی و ادبی بارها ازش تقدیر کردند و اسمش به عنوان یکی از مهمترین مترجم‌های ایران مطرح شد. بعد از انقلاب اسلامی هم قاضی همچنان به کارش ادامه داد. با وجود سن بالا و مشکلات جسمی از ترجمه دست نکشید و آثار تازه‌ای منتشر کرد. تو دهه 1360 و 1370 خیلی از جوان‌هایی که تازه کتابخون شده بودند با ترجمه‌های محمد قاضی بزرگ شدند. برای خیلی‌ها اسم اون روی جلد کتاب یه جور تضمین کیفیت بود. محمد قاضی سالهای آخر عمرش رو بیشتر توی تهران گذروند. بیماری هنوز همراهش بود اما ارتباطش با کتاب و ترجمه قطع نشد. سرانجام محمد قاضی روز 24 دی 1376 در 84 سالگی در تهران از دنیا رفت و پیکر محمد قاضی در زادگاهش مهابات به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب محمد قاضی. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چون نور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی.
و اما دوستان عزیز در ادامه با شما این با رادیو سبا.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
در کالبد زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش، بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام خالصانه ما بر روح ملکوتی رهبر شهید، آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراه می نمایاند.
صدای آرامش بخشی بود، دلم تنگ شد.
آمریکا و اسرائیل بدونن ایران تا مردان غیور داره، تا شیر زنانی مثل ما داره، نمیذارن این پرچم روی زمین بیفته. پاینده باد ایران.
از همین جا، از تو همین خیابون بهشون قول میدم که تا آخرین قطره خونمون پای این کشورمون هستیم و نمیذاریم زحماتی که این 30 سال کشیدن پایمال بشه.
ولی احساس میکنم که کنار هم دیگه چقدر قشنگ شد، چقدر اصلا هدفمند شد. الان میتونه یه تغییری واقعا ایجاد کنه با این حرف آقا. اینجوری بهش نگاه نکرده بودم تا حالا که وحدت و انسجام مثلا بتونه نقشه ها رو به هم بزنه.
که شهید شدن مثلا من دلم واقعا واسه صداش تنگ شده.
رهبر شهید در تمام سالهایی که رهبری ایران را عهده‌دار بود، بارها بر تعامل با همه جهان تأکید داشت. او بارها در سخنانش فرمود که تعامل گسترده با دنیا توصیه همیشگی ماست، که این درست نقطه مقابل آن چیزی است که دشمنان ما و سلطه‌گران عالم به دنبالش هستند.
بعضی ها در عناصر سیاسی کشور دنیا رو عبارت میدونن از چند تا کشور، عمدتا غربی. این غلطه، این نگاه ارتجاعیه.
معتقد بود که امروز دنیا یک میدان بی درد سر آرام بی رقیبی نیست که انسان بگوید خب ما هم منافعی داریم، دنبال منافعمان آرام آرام راه می افتیم و می رویم. نه، دنیا اینطور نیست. البته همیشه اینجور بوده.
جهتگیری دوم تعامل گسترده با دنیاست. این توصیه همیشگی ماست. این درست نقطه مقابل اون چیزیست که دشمنان ما و سلطه‌گران عالم دنبالش هستند. ما میتوانیم با دنیا ارتباطات وسیع و گسترده‌ای داشته باشیم، هم به ملت‌ها و دولت‌های دیگر کمک کنیم، هم از کمک اونها بهره‌مند بشیم. حیات اجتماعی بشریت اینجور پیش می‌رود. همکاری، همدلی، همراهی، تعامل با دنیا. اقلیم ما، جغرافیای ما، امکانات فراوان ما این رو برای ما آسان میکنه.
او دنیا را مکانی برای ارتباط نزدیک بین انسان‌ها می‌دانست. او معتقد بود که در تعامل با دنیا باید طرف مقابل را شناخت. عدم شناخت باعث می‌شود که پشت پا بخوریم. او می‌فرمود که شما یک وقتی با یک شخصی مواجهید، می‌خواهید یک کاری را انجام دهید، یک سابقه‌ای هم از او دارید، مصلحت نمی‌دانید به رو بیاورید. این اشکالی ندارد، اما این سابقه یادتان نرود. اگر یادتان رفت پشت پا خواهید خورد، ضربه خواهید خورد.
شرایط دنیا امروز شرایط ویژه است، شرایط به خصوصی است. کمتر وضعی در دنیا پیش میاد مثل امروز. شرایط دنیا امروز شرایط ویژه است، بیماری های فراگیر، یاد بیماری اینجور همه دنیا رو ترا بگیره، یعنی هیچ نقطه از دنیا خالی نباشه از این بیماری. تهدیدهای غذایی در سطح جهان، امروز در همه دنیا تهدید غذایی وجود داره. وجود تحرکات نظامی در یک نقطه حساس دنیا. میدونی اروپا جزو جنگ‌خیزترین مناطق دنیاست. الان در این نقطه جنگ‌خیز یه جنگ اتفاق افتاده. یه جنگ قدرت‌های مثلا اتمی چشم تو چشم هم می‌دوزن و یه دیگر رو تهدید می‌کنن. موقعیت بسیار حساسی به دنیا میده. امروز جهان در آستانه یک نظم جدید در مقابل نظم دو قطبی که 20 سال 20 چند سال پیش بود، آمریکا و شوروی، غرب و شرق، در مقابل نظم تک قطبی که بوش پدر 20 چند سال پیش اعلام کرد، این جنگ اوکراین رو به نظر من باید مقداری باید دید عمیق‌تری نگاه کرد. ریشه های این حرکتی که امروز انسان داره در اینجا در اروپا مشاهده میکنه ریشه های عمیقی است و آینده های پیچیده و دشواری رو انسان حدس میزنه که وجود داشته باشه. آینده های پیچیده و دشواری رو انسان حدس میزنه که وجود داشته باشه. یک نظم جدید.
در توصیه‌های پدرانه‌شان نکاتی را می‌فرمودند که چراغ راه زندگی جوانان بود. او درباره تعامل با بقیه می‌فرمود که باید طرف مقابل را شناخت، شگردهای او را دانست، هدف‌های اساسی و کلان را باید در نظر داشت. ممکن است دشمنی سر راه شما را بگیرد، بگوید از اینجا نباید جلو بروید. سازش با او به این صورت نیست که شما قبول کنید و برگردید. هنر این است که شما کاری کنید که راهتان را ادامه دهید، او هم مانع نشود. حالا همه ماندند و نصیحت‌های ایشان، نصیحت‌هایی که هر کدام به تنهایی راه را نشان می‌دهد.
یک توصیه مهم به من به همه کسانی که توانایی سخن گفتن با مردم رو دارن، رسانه در اختیارشون هست، چه در فضای مجازی، چه در مطبوعات، چه در صدا و سیما. توصیه مهم من امید آفرینی است. دشمن سعی میکنه جوانهای ما رو ناامید کنه. ما باید متقابلا امید آفرینی کنیم. مسائل امیدزا در کشور کم نیست. امید آفرینی خود فریبی نیست. بعضی ها خیال میکنن امید آفرینی پنهان کردن ضعف هاست، خود فریبی است. نه، ضعف ها باید بیان بشه، اشکالی نداره، اما در کنار بیان ضعف ها بایستی امید آفرینی هم بشود. آینده افق روشن در مقابل چشم قرار بگیره و نشان داده بشه. وضع ما به حمد الله وضع خوبی است. ما امروز باید این آیه شریفه رو در نظر بگیریم. لا تهنون سوس نشید و لا تحزنون اندوکی نشید و اندول اعلو برترین هستید. این خود رو مؤمنید. ایمان شما که به قلوب شما که به بهتری شما درست عکس وضعیت ما رو در این منطقه امروز دشمن سرسخت ما یعنی دولت آمریکا داره. ما میدونیم در منطقه چه کار داریم میکنیم. سیاستمون روشنه، راهمون روشنه. آمریکایی‌ها متحیرن تو منطقه بمونن. نفرت ملت‌ها از اونها روز به روز بیشتر میشه. آمریکایی‌ها با قدرت، با نیروهای نظامی شدید العمل وارد افغانستان شدن. 20 سال در افغانستان موندن، ملت افغان را از خودشون ناراضی کردن، متنفر کردن، مجبور شدن خارج بشن. اگر بمانن موجب نفرت هم، اگر برن مطامعشون را از دست میدن. اینجا مطامعی دارن، آمریکایی‌ها در سوریه مطامع دارن، در عراق مطامع دارن، در همه این منطقه مطامع دارن. اگر بگذارن دارن این مطامع از دست میره، نمیدونن چیکار کنن. بمونن، برن، متحیرن. خدا رو شکر میکنیم در اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو سبا، وقتتون به خیر و به مهر از اینکه همچنان با ما هستید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز و رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید. خیلی خوشحالیم و به خودمون میبالیم.